Bismillahirrahmanirrahim. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وحبيب ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آخرین تجربین آخرین روحات مهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الآخر و اقام الصلاة و آتى الزکاة و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اللهم بارک سرورد معظم و حضار عالی قدر. استعذار دارید که در این انجمن توفیق است آیات نورانی سوره مبارکه توبه برائت را تقدیم می‌داریم. در نوبت گذشته گفتیم که خداوند سبحان فرمود اما حسبتم ان تترکوا فلما یعلم الله الذین جاهدوا منکم. بعد از اون که دستور به قتال و مقاتله با ائمه کفر رو در این آیات و بیانات بازگو فرمود، نشان کردیم که در این سوره شریفه و این فراز از سوره مبارکه توبه اون قسمت هاییست که اون دستورات قطعی تعیین تکلیف مشرکان در جزیره العرب صادر می شود که دیگه باید کار یک سر شود برای پیغمبر محمد علیه السلام. از آن برمود اون دروداران و اون کسانی که برها ائمه و پیشوایان حرکت های مشرکان هستند اونها رو دریابید، ابتداء تکلیف اونها رو یکسری کنید، کار رو در اون قسمت به پایان برسانید، موفق بشید. برانگاه در ادامه فرمود که ممکن مشکلی و کار نگرانی ها و به اصطلاح خشیت از دیگران باشد. فالله حقا تخشوا ان کنتم مؤمنین. و در این بحث توضیح دادیم خدمت عزیزان که تا خشیت غیر خداوند در دل انسان باشد متاسفانه محابت و خشیت خداوند در دل نمی‌نشیند. گفت یا جای تو یا جای من. هنگامی که غیر خداوند در ذهن انسان بزرگ می‌نماید، خداوند در ذهن انسان بزرگ نیست. تشبیه وقتی در جایی می نشیند که غیر خداوند در جای خود قرار بگیرد. خشیت هم همینطور است. فرمود به دور بریزید که این نگرانی ها و در واپسی ها از خداوند سبحان خشیت داشته باشید. اونگاه قاتلو هم نازد و قمون و بریدی کن. شما به وظیفت رو عمل کنید، مقاتله بکنید، نترسید. خداوند به دست شما این دشمنان رو خوار می کنند و نصفتتون می دهند. اونگاه یه اشاره کلی هم شد که اما حسب تو من تو ترکو و ما یعلم الله الذین جاهدوا منکم. بیتون دارید که همین مقدار که ادعای ایمان می کنید خداوند شما رو رها می کنند و تکالیفی در دوش شما قرار داده نمی شود. آیا آزمون های دشوار ندارید؟ بدون شک سنت خداوند این است که به هر حال در زمینه های مختلف سرسپردگی انسان ها رو نسبت به حضرت خود و نسبت به وظایفی که دارند، تکالیفی که بر دوش این هاست، نسبت به شریعت، نسبت به دیانت می آزماید و ابتلا می کند خداوند سبحان. فرمود این سنت الهی است که خداوند چنین می کند و اون آنگاه ولم یتخذوا من دون الله و رسوله و المؤمنین و لیجه و الله خبیر و ما تعملون. که این آخر بحث نوبت قبل بود که سطور به حال مؤمنین اون کسانی هستن که جز خداوند و رسول خداوند مؤمنین مراقبه به اصطلاح امروزی نفوذی ها هستن و لیجه رو در میان خودشون جایگانی دهن و خداوند با چنبری میکنید آگاه هست. این دیگه تمام عرائض نوبت قبل بود. یه اشاره مختصری کردن به رب سخن از احکام که در این سوره برامت صادر شد همین گونه که از شده برامت موقعیت احساسی که این سوره دارد به تعیین تکلیف بود این بود که پای مشرکین در این سوره مبارکه از مسجد الحرام کنده شد و جدا شد و در آن وقت من بخواندیم خداوند به اینها دستور داد که دیگه حق ورود ندارند. دیگر اگر در سر زمین حرم میآمدید وارد مسجد الحرام میشدید من آمنا هازا از زمان نزول این سوره مبارکه دیگه حق ندارید. این محدوده الهی است و مشرک حق ورود به این منطقه رو ندارد. در ادامه این بحث فرمود ما کالد مشرکی نعیان و مساجد الله شاهدین علا انفسهم به کفر. خداوند چنین حقی رو به مشرک نمیدهد که نعیان و مساجد الله که مساجد و خانه های خدا را امارت کند و آبادان کند. گویا این آیه شریفه بیان حکمی در احکام شرع را می کند. من قدی توضیح بدم کلمات رو. عنایت دارید که ای امرو تعمیر از واقعه عمر می آید و عمر به طور کلی یعنی آبادانی، اون مدتی که این جسم ما به دلیل اقامت روح و همدمی با روح آبادان است این رو عمر ما میگویند. هنگامی که به سر میآید و مرغ تن از قفس جان بران میآید اونگاه دوران امانت و آبادانی هم تمام میشه. فساد و نابودی این جسم رو میگیرند و آبادانی به پایان میرسد. فرمود انیه امرو مساجد الله. تعمیر و آبادانی مساجد الله در قرآن دو مفهوم دارد، در روایات دو مفهوم دارد. یه معنای تعمیر مساجد الله تعمیر ظاهری است، یعنی اینکه در آیه بعد میخوانیم الان انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله، آبادانی تعمیر مرمت ساز پابرجاییه مسجد ها و خانه های خدا شایسته است که به دست اهل اون باشد. هر کسی دیانت این ندارد که خانه خدا بسازد، هر کسی دیانت این ندارد که مرمت این بنا بکند. این یه حقی سردان مؤمنین واقعی نیست. بلن مشرکین هر ندارد، غیر مؤمنین هم اونها که ممکن است بخواهند از این عنوان نامی برای خود کسب کنند دست اونها را کوتاه کنند، اونها را هم نگذارید به چه میدانی پا بگذارند. پس این قسمت که آن توضیح بیشتر خواهم داد امارت ظاهریست. این یک معناست. شاید معنای اولیه کلام همین باشه که انما ما کامل مشرکین انیام و مساجد الله. مشرکین به هر انگیزهی که میخواهند نزدیک بشن به خانه های الهی و مساجد الله نگذارید نزدیک بشن و دستی به این بلا نزنند و نزدیک آن نشوند و این رو بهانه نکنند برای دوستی با شما مسلمانان و پایان دادن به امتیاز دادن به شما. اما یه تعمیر و امارت دیگه هم داریم به شکل کلی از این کنم نسبت به دعایی چنگی و این تعمیر همان است که گاه در اشکال دیگر همین رو میبینیم. مثلا در فرماشات امیرالمؤمنین هست در بقیه گفتارهای حضرات معصومی و زبانت مقدسی محمد و آقا کاری داریم که مثلا فرض به هم یعنی الناس و زمان و زمان دیگر که مساجد اینها خراب و من خدا اینها امارت ندارد. این مساجد باهم که امارت دارد یعنی بنا دارد بسیار شیک و زیباست، ارکان هندسی و اون کاملا دقیق و منظم است، اما خراب و من خدا نقطه مقابل امارت خراب است. خراب و من خدا اما در اون خیلی نیست، نسبت به اون وضعیتی که این مسجد دارن آمد و شده نیست، آبادانی نیست، اون امارتی که باید باشد در آن دیده نمیشود. متاسفانه آثار و برکات لازم رو یه خانه که خدا ندارد. و به هر حال بحث مسجد شوخی نیست در اسلام. اینی که خداوند سبحان بارها داریم در احادیث قدسی هم داریم که خداوند فرمود مساجد خانه من است. کسی که در منزل خودش تحصیل طهارت میکنه به سوی منزل من و خانه من حرکت میکنه، گویا زائر من است، گویا میآید که من خدا رو زیارت کنم و اون بنده که چه میکنه من به زیارت او میآیم. گاهی در احادیث قدسی به این لطیفی و زیبایی این بحث شده. و باز همچنین مثلا شاید این زمانی حدیث رو از اون کردم که داریم سه چیز هم که در عالم قیامت اینها شکایت میکنن به خدا من سبحان سلامتون، سه چیز هم که اینها شکایت میکنن از مجاوران، صاحبان، نزدیکانشون فرد در قیامت به خدا من سبحان. اول آلمان بین در جرحان یه عالمی که زحمت کشیده در سنده تحصیل بر حال از کمال همه چی جمع شده اما بهر معتبه است، ششما و بیست از اون استفاده نمی شنن. این با یه دنیا زحمت علمی منتظره که بهره علمی برن، اما از به خدمتون از اون چیزی می خواهند که در شن هست، از اون چیزی طلب می کنند که هرگز با حیثیت علمی اون سازگار ندارد، سازگاری ندارد. فردای قیامت این عالم حق شکایت از مجاورین خودش رو به خداوند دارد، به خداوند به شکایت او در اصل وقت به قول ما باقی دو طوریت زیدی می کنند خدا من به صبح در دستور کار است. این شکایت سبدوه مصحف و معلق و قدر علیه الغبار، نسخه هدایتی که این نسخه هدایت و مصحف فقط رو بود غبار گرده است، دستی اون نزدیک نمی شود، استفاده از اون نمی شود، بهره‌برداری از اون نمی شود. این مصحف فردای قیامت از صاحبانش، مجاورانش شکایت میکنند به خداوند و خداوند رسیدگی میکنند. سومی مسجد خراب لا یصلی فی اهلا فی اهلا، مسجد خرابی این مسجد خراب کدوم خراب است؟ این خرابی ظاهری نیست، اون مسجدی که از جهت عمارت متاسفانه رونقی ندارد، اون شأن و به اصطلاح منزلتی که باید خانه خدا باشد، اون آبادانی و آمده شد و برای محل ذکر و فراست و بلی مسائلی که شایسته شهر مسجد است عمل نمی شود. این چه خراب آن منم خدا بود. پس ما دو معنا برای امارت داریم، به هر دو معنا ما کانه مشرکی نه یک مرو مساجد هم دارم. مشرکین حق امارت مسجد ندارن، نه امارت ظاهری و نه حق آمده شد دارن تا زمانی که بر شرک باقی هستن. ادامه آیه شاهدین هم انا انفس هم بالکفر، با حال این که اینها شهادت کفر در وجود خودشون دارن، یعنی اینها جانهاشون شهادت بر کفرشون میدن. حالا شاهدین انا انفس هم شهادت یا شهادت قولیست یا شهادت فعلیست، اینها با رفتارشون دارن اثبات میکنن که هیچ اعتقادی ندارن. ممکن از این طریق بخوام یه امتیازی به شما مسلمانان بدن اما اینها اعتقادی ندارن، یا لفظاً یا عملاً اثبات میکنن این مطلب. این هر رو از اینها بگیرید، نگذارید که به ابلیه مقدس شما نزدیک بشن. اولاده که حبت از اعمال هم اگر اینها یه اعمال سوری میخوان نشان بدن، یه هزینه دردی رو بکنن که بازونگاه به شما امتیازاتی بدن، بدونید اینها خیلی ندارد برای اینها، اینها از اعمالیست حبت میشود، یعنی منطق میشه اینها و خداوند وقعا اجری برای این عمل نمیدهد. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، و در پایان فرمود و فنار هم خالدون، اون کسی که بر شرک و کفر میمیرد و رو میخواهد چنین اعمالی رو انجام بدهد سزای اون دوزخ ابدیست و خلود در اون. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، اون کسی شهریت و لیاقت این رو دارد که به خانه خدا نزدیک شود، امارت ها آبادانی مسجد کند که اولا اعتماد رو خدا داشته باشه، عمل بدون اعتماد که فایده نمی کند. من آمن بالله، ایمان به خدا من دارده باشه، و یوم الاخر و ایمان به ارزش عملش در صحنه قیامت و حیات باقی داشته باشه. این ایمان به خداوند، ایمان به آخرت باز این ایمان هم جایگاه خودش رو پیدا نمی کند مگر مبرز و عامل نشان دهنده بیرونی داشته باشد. این حقیقتی است که همیشه در قرآن گفته ایم و عزیزان شاهدان بودید. من آمن بالله و یوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکا. بعد از اینکه اون کسی که اعتقاد به خداوند و اعتقاد به اصول اصلی دیانت دارد و اونگاه بر اساس اعتقاد خویش قیام میکند و عمل میکند و سرآمد اعمالی که خداوند ما حسن و نتیجه ایمان به خودش و ایمان به عالم آخرت میداند این است. در این جمله که عرض میکنم قابل توجهه که همیشه اگر میبینید در قرآن خداوند سبحان بعد از ایمان علالقالب به این دو نکته مهم اشاره میکند، صلات و زکات رو مطرح میکند، گذاشتن این که صلات همون ارتباط عمیق با خداوند، زکات ارتباط درست با مردم است که در جای خود گفته ایم. این نکته هم قابل توجهه که ذات هر بسیلا ما حسن و نتیجه ایمان رو اون اصاره و چکیده اصلی ایمان خلاصه در این اعمال میشود. یعنی اگر انسان واقعا به حقیقت ایمان نزدیک باشد نمیتواند نسبت به این دو عمل بی‌تفاوت باشد و به بقیه اعمال جدی باشد. این نمیشه انسان نسبت به صلات و زکات بی‌تفاوت باشد و حال اینکه به بقیه اعمال احترام بگذارد و مثلا فرضاً توجه به اون اعمال داشته باشد. اون دو نکته اصلی و اون به اصطلاح امروزی ها اون بیس ایمان رو خداوند سبحان در این دو کلمه خلاصه می کنند در خامن و در قرآن و اقام صلاح و آت زکا. این ها اقامه صلاح می کنند و ایتا زکا می کنند. اون ایمان تجلیش در این دو عمل می شود و لن یخش ابن الله. اون مؤمنینی که لیاقت آبادانی مساجد الله رو دارند اونها کسانی هستند که با اون اعتقاد راسخ و جازم در مقام عمل هم جدی و اینها برخلاف اون کسانی که قبلا گفتیم به توصیه شد بلن یخش الا الله. ببینید ما دو خشیت داریم عزیزان. یک خشیت اون خشیتیست که عرض به خدمتون به هر حال میتوان این رو گفت که در ارتباط با بدیهی مسائل و امور است. یک خشیتیست که بیشتر بعد جسمی پیدا میکنه در آن ما حاصلش در جسم ما ظاهر میشود. یه خشیتیست که اثر آن بیشتر در روح ظاهر میشود. از اون خشیتی که در روح ظاهر میشه گاهی بعض از بزرگان تعبیر به عبادت کردن نستن اون رو به دلیل این که گاهی ذکر علت میکنن معلول اراده میشه، گاهی ذکر سبب میکنن مسبب اراده میشه. این از جهت ادبی میگم قرینه یکی از علاقه هاییست که در استعمال به اصطلاح مجازی کلمه وجود دارند. علت رو میگن اونگاه معلول اراده می کنن، سبب میگن مسبب اراده می کنن. یکی از عوامل بزرگ عبادت و اصلی ترین عوامل عبادت در قرآن کریم خشیت هست. یعنی اون سبب عبادت، عبادت به معنای عام نه عبادت به معنای نماز و روزه فقط، اون عبادت گسترده ای خداوند در قرآن مطرح میکند که بندگی حضرت اوست. از بزرگترین عواملی که انسان رو در قبال خداوند سبحان تسلیم میکند و سر فرود میآورد آدمی، اونی که انسان با خشیت از خداوند آشنا میشه، یعنی محبت خداوند رو در وجود خودش حس میکند. این مربوط به جان است و این همین گونه که عرض کردم بعض از بزرگان بنابر پاره از آیات قرآن این خشیت را اصلا عبادت میدانند، از این تعبیر به عبادت میکنند. فرمود ولن یخش الا الله، گویا که نه فرمود اینها عبادت نمی کنند جز خداوند سبحان. فعصا اولئک ان یکونوا من المهتدین، امید است که اینها از مهتدین باشند. خیلی زیباست خداوند میفرماید اون کسانی که ایمان دارند اعتماد به خداوند عالم قیامت ایمان این هاست، ارتباطشون با خداوند درست است امام از سلام و ظاهر بندگیشون رو در ارتباط با خلق انجام میدن آنت از زکا و اینا از کسی جز خداوند نمی ترسند. بعد فقط امید است که اینها انشاءالله امید است که اینها از محتدین و اهل هدایت و هدایت پیشگان باشد. نفرمون که اینها کارشون تمام است. حالا این شریف رو تعبیر میشه اولاق چه فراسا اولاق چه ای کنونو من المهتدین، امید است که اینها از مهتدین باشند. اولا مقام مهتدین رو خداوند بالا میبرد، مبتدی اون کسان هم که از این وادی ها گذشتند و هفت شهر عشق رو پشت سر نهادند، تمام این مسائل رو طی کردند که نام اونها مبتدی است و رسیدن به هدایت الهی. نکته دوم این که با تمام این مسائل وقتی تمام اینها جمع میشه اما معلوم نیست انسان در پایان خط از مبتدین باشد. این همون دغدغه است که همیشه در ذهن انسان مسلمان بود وجود داشته باشد که در حال من فردا اون چندان معلوم نیست، نمیدانیم آیا فردا بر همین ثبات ایمان باقی میمانیم یا نه، آیا فردا ما همین اعتقادات رو داریم یا یه شبهه یه چشش نفسانی و یه حالتی در ما ایجاد میشود که در حال به مجدان سیح کردی هزاران وقت در بینم. گاه ممکن است کار بانجا بکشن که آدمی یه مسیر طولانی پشت سر بسته رو پشت سر گذارده رو برگرده. به زمانی من مثال بزنم، بعد از دوستان دیدم خوب این مثال رو استفاده می کردن بعدها و به کار می بردن، پس کردم تصویر نگاه می کردم فرصتی بود، تنبان دیدم که این مسابقات رو می گذاشت که اخیراً بیشتر اطرح می شه. این مسابقات سنگ نوردی درون سالن بود، دیدم این رحمت در همه دار برگزار می شد، دارش و نوجوانان بود، این می اومد بالا، می خواست نزدیک اون قسمت های بالایی به اصطلاح این تله صخره‌ای که آماده کرده بود. وقتی می رسید اون قسمت های بالا که دیگه نزدیک بود، گزارشگر هم توضیح می داد که الان داره این موفق می شود به قسمت نهایی می رسد، یه اشتباه در دستگیره و یه اشتباه در نهادن پا ده نفر می اشکانیم بعد مجدد کار رو شروع می شود. خیلی کسان هم که می خواهند برسند به اون محتدین اما یک دستگیره اشتباه یه پا رو بد قرار دادن ده نفر برمی گردونه این ها پایی روز از نو روزی از نو باز مجدد به کار رو شروع کنند. این خطراتی که ما رو تهدید می کند دستان، این نکاتی صبح خیلی مراقب باشه. اون دقت هایی که در کلمات معصومی علیه السلام وجود دارد، این که در خطبه 176 نهج البلاغه می گفتیم به بعضی از عزیزان اعلم عباد الله، بنامید امیر المومنین فرمود اعلم عباد الله، بنامید بندگان خدا. مؤمن چنین حالتی را دارد، لا یصبح ولا یمسی الا نفسه مظلومه عنده. مؤمن روز را به شب نمی کند، شب را به روز نمی رساند الا این که نسبت به نفس و تمایلات نفسیش کاملا اون دقت و مراقبت رو دارد، گویا که به مظلومی نگاه می کند. یعنی اون حالت رضایت مندی از خود را نسبت به نفسش ندارد، گاه حالت مظلوموار نگاه به نفس می کند. اگر پیشنهادی می ده تأمل می کنه، اگر پا رو کج و راست میذارد به این دید نگاه میکند به نفس، اون مراقبت و اون دقت رو نسبت به نفس خود دارد. خب تا این مسائل نباشه انسان اون مسئولیت دوام رو پیدا نمیکند. کافیست یه لحظه انسان مراقبتش رو از دست بده، یه مقداری انسان توجهش نسبت به خودش تضعیف شود، اینجاست که ده متر ممکنه خدای ناکرده آدمی پایین بیفته و یه مسیر رفته رو مجدد باز بخواهد طی کند. به این رنج جانکاهیست برای یه انسان، یه رهادی کمال و صافت میخواد پا بگذارد. و بالاخره اگر فرمود فقط ساغنا و کمی کورو مرد محتدی خوشتار است، خطرات مسیح به خداوند سبحان می آگاهاند به انسان که اگر به این مقام هم رسیدید اما بدانید که خیال نکنید آسوده بادید، هر لحظه احتمال خطر و مشکلات باقی مسیر رو ببینید که در ره منزل لیلی که خطرهاست بسی شرط اول قدم آن است که مجنون باشید، اما صبح باشد که بدانید این خطرهای مسیر رو باید طی کنید. خب این رو من سریعتر عرض کردم که این قسمت آیه و آیه دهی رو خدمت دوستان بگم و استفاده کنیم از این آیه. فرمود اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و یوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا يستوون عند الله و الله لا يهدی القوم الظالمین. به دنبال این بحثی که مطرح شد، اون امارت مسجد چه کسی امارت بکنه چه کسی امارت نکنه، این یه زمین سازی کرد برای این بحثی که الان توضیح میده. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، در منصبهایی که در میان عرب در مورد کعبه وجود داشت دو منصب مهم مطرح کرد. یه منصب، منصب سقایت الحاج، خود کلمه سقایه نستر است از واده سق، مثل حکایه، مثل جنایه، معنی نستری دارد. ولو این که سقایه به معنای ظرفی که در اون آب هم میریزند و آب هم میدهند استعمال شده است، و جعل سقایه به فی رحل اخی، در مورد از یوسف در این سقایه رو تو پیمان برادر نامادن. اما کلمه سقایه در اینجا معنی مستری دارد. سقایه تو الحاج از منصبهای رسمی بود در میان مکیان و این آبرسانی به زوار و حجاج بود قبل از اسلام، این مربوط به قبل از اسلام بود، یعنی بنیانگذار این حرکت مثلا شاید حسین بن کلاب از اجداد پیغمبر بود که این در فرزندان او عبدالمناف بعد به تدریج آمده بود، که در صدر اسلام کسی که ساقی و سقایت الحاج داشت عباس بن عبد المطلب بود، به ایشان رسیده بود در تیره ایشان بود کسی. اون طرف فرزندان دیگر عبدالمناف منصب دیگری داشتند، از منصبهای دیگری که در کعبه و مکه مطرح بود، امارت المسجد الحرام که همون کلیدداری خانه اصطلاح بود، مثلا به این تصدی در فعل و انفعالاتی که در کعبه انجام میشد. طلحه بن شیبه و فرزندان او مسئولیت این قضیه رو داشتن که در زمان به اصطلاح قبل از اسلام به ابتدا شیبه این مسئولیت رو دارد، نه کلیدار است و به اصطلاح پرده‌دار است، مثلا شاید این عنوان با هم شیبه باشه. اینها دو منصب رسمی بود، خیلی هم موجب تفاخر و افتخار. خب حال با این مقدمه، اجعلتم سقایت الحاج، آیا شما قرار می دهید سقایت الحاج را، این ساقی و حجاج بودن و آبرسانی به زوار کعبه را و عمارت المسجد الحرام و اماره مسجد الحرام را که گفتیم ما را تمام کلیدارنده و پرده‌داری ساخرن چمن آمن بالله، آیا این دو منصب را برابر می دانید، فخر اون رو، تفاخر اون رو، ارزش اون رو با اون کسی که آمن بالله، ایمان به خدا می آورد، ایمان به روز آخر می آورد و مجاهده فی سبیل الله می کنند؟ نه، این دو با هم یکی نیست. مسلم شأن رتبه اون کسی که نه کلیددار است نه پرده‌دار است نه سقایت الحاج دارد، اما ایمان رو به خدا دارد، ایمان رو به قیامت دارد، جهاد فی سبیل الله می کند، مجاهده در راه خداوند و جد و جهد و کوشش و جهاد دارند، مسلم مقام و رتبه این برتر از آن است که کسی ساقی حاج باشد، اماره مسجد الحرام داشته باشد اما با ایمان حقیقی آشنا نباشد. این نکته بسیار مهمی تو این تعبیر وجود دارد. من اشاره میکنم به شأن نزول به حدیث مثلا فرض کنم. اون که در اینجا مطرحه و در آیه قبلی هم توطئه و زمین سازی این بحث مطرح شده که کسی مسجد بسازد اما از سر ایمان نباشد، این چه مسجد است؟ اگر کسی مسجد بسازد اما از سر عمل صالح نباشد، این چه مسجد است؟ این چی رو خدا نمیخواد مطرح کنند؟ و به دنبالش این بحث که سقایت الحاج داشتن، این مقصد پر افتخار رو داشتن و احیانا امارت المسجد الحرام داشتن ممکنه باشد، اما هنگامی که اینها صورتی بیش نباشد و روح ایمان در آن خلول نکنند، چندان ارزش والایی رو به خود اختصاص نمیدن. این اصل مهمی است از این دو بحث مورد استفاده است در اینجا و تأکید بر اون میشه. یعنی میزان عزیزان روح عمل است، میزان روحی است که در پیکره عمل وجود دارد، اونی که خداوند سبحان می ستاید اون رو، اون عملی است که در اون روح وجود دارد. مثل بحث نماز که ما را خدمتتون عرض کردیم، در حال ما نماز رو می خوانیم، خداوند با خواندن نماز ما را شروع می کند، یعنی نماز ما رو به مقام اجزا می رساند، نماز ما رو معجزه ما می شه نماز. اما آیا این نماز می تواند اون نیروهای قوی هم که در نماز وجود دارد و خداوند قرار داده به ما منتقل کنه یا نه، اگر نماز میتونه ما رو به معراج ببرد یا نه، نگاه کنیم میبرد یا نمیبرد، کی میبرد نماز ما رو به معراج؟ هنگامی که در نماز روح وجود دارد. کی میتواند حج اون اثر خودش رو در وجود انسان بگذارد؟ هنگامی که با روح باشد. کی میتواند زکات اون تهاوت رو در روح ایجاد کند؟ زکات ما برون کن که فضای رز را شو با آقوان بماند بیشتر بیشتر در انگور. کی این فضولی و زیاده رو در روح انسان ایجاد میکنه؟ هنگامی که روح در عمل باشد. خلاصه این کار شد اون پیکره عمل و ساختار صوری عمل در شرع مقدس اسلام چیزیست و اون روحی که در عمل و حضور می کند چیز دیگریست. اون لب و مغزی که درون عمل وجود دارد روح عمل است. اون قشری که دور اون لب رو گرفتن صورت عمل است. ما هم نیاز به صورت داریم هم نیاز به اون مغز داریم. مغز اگر قشر نداشته باشد مغز نیست، نابود میشه. اگر احیانا قشر مغز نداشته باشد بادام پوچ است، پسته سربسته است که لب باز میکنند و دیگران رو به تمسخر وادار میکنند. یعنی این دوست در اعمالی که ما در شرع مقدس اسلام داریم این خیلی مهمه که عمل ما صرفا جنبه صوری نباشد. سواد کلهاش هنگامی که روح ایمانداران نیست فخری ندارد. امام کل مسجد الحرام این عناوین و این فکرها و عنوانها هنگامی که روح ما هم نیاز به صورت داریم هم نیاز به اون مغز داریم. مغز اگر قشر نداشته باشد مغز نیست، نابود میشه. اگر احیانا قشر مغز نداشته باشد بادام پوچ است، پسته سربسته است که لب باز میکنند و دیگران رو به تمسخر وادار میکنند. یعنی این دوست در اعمالی که ما در شرع مقدس اسلام داریم این خیلی مهمه که عمل ما صرفا جنبه صوری نباشد. سرایت الهاش هنگامی که روح ایمانداران نیست فخری ندارد. امام کل مسجد الحرام این عناوین و این فکرها و عنوانها هنگامی که روح و قلوب ایمانداران نشده است اینها نمیتواند راه کشانی کسی به اون معنای حقیقی اون باشد. خود در این حال خیلی هشدار دهنده است این پیامی که در آیه شریف وجود همون لایستم و اینا یکسان نیستن هندن با و الله لا یهدل قوم الظالمین. اون کسانی که ممکن منصب و موقعیتی داشته باشند اما استفاده صحیح و درست در راه حقیقت ایمان از اون منصب ناشی اینا ظالمن، به خودشون ظلم کردن، به دیگران ظلم کردن، به خداوند ظلم کردن، اینا یه نوع افتکار ظلم کردن. در زیل آیه شریف همین آیه نوزده سوره مبارکه توبه شأن نزولیست. البته آیات مفصل و زیادی در این باب داریم در کتب فریقین هم اهل سنت هم شیعه. من یه نمونه رو که به عنوان شاهد مثال است و بچه به اصطلاح شاید میتوان گفت مثلا شأن نزولی در آیه شریف است خدمت عزیزان سمی عرض میکنم و ترجمه میکنم. پس کردن زیاد است این رو حاکم حسکانی نقل می کند از بزرگان اهل سنت است در شواهد التنزیل به اسناد این ابن بریده این طور نقل می کند که بین شیبه و عباس اتفاقران عباس ابن عبدالمطلب و شیبه ابن طلحه اینها عرض به خدمت رو دروم مسجد الحرام نشسته بودند در کنار کعبه و یکدیگر سخن می گفتند و در این بین کار به اینجا کشید که اتفاقران این برام دیگری فخ می فروخت اون برای دیگری. اون می گفت آبا و اجداد من از دیرباز است که افتخار بزرگی سرایتون ها می دارم. اون دیگری می گفت که امروز مسجد الحرام با ماسوان کلید داریم و پرده داریم. هر کدام چیز می گفتن از مر به ما علی ابن ابی طالب در این هی جناب علی ابن ابی طالب از کنار نیدو رد شد. فقال به مازاد تفاخران به اینا دارم این میگن ما این چنینیم شما اون چنانید. امام فرمود به چی فرق میکنید؟ فقال عباس لقد اوتیت من الفضل ما لم یعط احد سقای فلحاج. خداوند به ما فضلی داده است، ما یه فضلی داریم که هیچ کس همچین فضلی مثل ما را ندارد. به اون ساقی کعبه بودن و زمار کعبه بودن و به حال ما چه افتخار خصوصیتی رو داریم.
و مولا شیبه و شیبه میگوید که گفت به امیر المومنین بعد ابن ابی طالب که اوتی تو امارت مسجد الحرام، خدا به ما هم امارت مسجد الحرام رو داده است، مثلا حالا بنده از میکنم خدا داده است، ما این منصب رو داریم، این ماهیت رو داریم. فقال علی علیه السلام، امام وقتی این که این دو میدانداری شون کردن، ترکدازی شون کردن، امام فرمود استحیه تونکوما، من برای شما نگرانم، من شرمنده از شما، برای شما شرمنده هم من. فقط اوتی تو انا سقری مالم توتیا، این که شما میگید بچه فخر نیست، من مرحمتی خداوند من نموده است، عنایتی به من شده است، شما بودمون رو نکردید، اگر میخواید فخر بگید فخردانی رو درست بدانید. و ما اوتی تنیا علی، چی داری که میدیدم از آن میدنی تو که نه این منصب داری نه اون منصب داری. فراز زرم تو خراتیم کما به سیف حتی آمن تو ما به الله، من افتخار اون داشتم که در راه خدا با ایمان راسخ و قوی با بزرگان شما مقابله کردم، مجادله کردم، اگر نیاز بود شمشیر کشیدم، از جان گذشتم تا ایمان رو به خداوند رو در دلها محکم با استوار کردم. فقام العباس، وقتی شبیه این جمله رو گفت عباس از جا برخاست، مغزبن با عصبانیت و غضبیت عربی، یجر زینه بود به گونه ای که این دامن لباس عبا روی زمین کشیده می شد از ناراحتی، با همون هم رفت خود رسان به دمیه مجرد، حتی دخل علی رسول الله، وارد شد به پیغمبر و قال اما ترا، اما ترا الان استقلالی بهی علی، نمی بینی علی با ما چه گفته چونه بخور کرد؟ این جمله رو عباس به پیغمبر گفت. فرآن اون اولی علیم، رسول خدا من بگید علی بیاد، گویا پیغمبر میخوان محاکمه کنه. علی المؤمنین آمد و ما فهمدن که ما را آکه الان است حتا بلده بگی امک، چه با عمود عباس اون برخور رو کردی، چی گفتی، مطلب چیز خودت مطرح کن علی جان. فرآن یا رسول الله صدم او بالحق، من اگر تلنگرش زدم به حق تلنگرش زدم، اگر نکته ای رو گفتم به حق گفتم این نکته را. فمن شاء فلیغزه و من شاء فلیغزه، میخواد خوشش بیاد میخواد بدیش بیاد، ما حق را گفتیم، هر عده ای رو خرسند میکنن و عده ای رو ناخرسند. نزدن پیغمبر همین رو استماع کردن، دیگه چیزی نفرمودن، تلحینی که پیغمبر در حال صحبت کردن است. فنزل جبرئیل، جبرئیل همین نازل شد، قام یا محمد ربک یغرک السلام، خداوند رو سلام میرساند و یقول اتلو علیه، خدا میگوید که تلاوت کن. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن لله و یوم الاخر و جاهد فی سبیل الله، سقایت الحاج عباس، عمارت المسجد الحرام شیبه، آمن بالله و یوم الاخر و جاهد وجود مقدس، صادق ولایت کبرا، امام المتقین، امیر المؤمنین، که در این آیه خداوند سبحان خب اون ممیزه ها و شاخصه های شخصیت امیر المؤمنین رو مطرح می کند، برابر اون که حاکم عسکری در شواهد و تنزیل بازگو می کند. و بعد فقال العباس، وقتی که آیه نازل شد و گفت فقال العباس انا قد رزینا، انا قد رزینا سلاس مرنا، سه مرتبه عباس بر زبان جاری کرد به اون چه خدا گفته است، هم میده هم برازی هم و قبول دارم گفته خدا من. یکی این شهن نزولی هم در اینجا وجود دارد و در مجموع جان مطلب همین بود که خدمت عیزان از کردم که خداوند سبحان توجه میدهد از آن رو که به حال مراقب باشید، اگر پیکره از عمل پران میکنید و نشان میدهید، بدانید که این پیکر هنگامی که در اون جان و روح نباشد تندیس خشکی است که در اون ترابطی اثری نیست، ولو این که سوالتون آج باشد، هنگامی که اون ایمان همینی و روح همینی در اون نباشد، این ممکنه کسی نمون داشته باشد در اون، اما اون ایمان متبلور کار رو اونجا برساند که خداوند سهر بسند. فرمود کمن آمن بالله و یوم الاخر و جاهد فی سبیل الله،
ایمان اعتماد و اونگاه در راستان ایمان حرکت کرد.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هر اون مصداق کلی رو مطرح میکنه خداوند.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله و الله خودشون میخواست.
اون کسانی که خط فکرشون این هست که ایمان به خدا دارن جازمانه و قاطعانه
و هاجروا وجاهدوا، و
اگر نیاز باشه در راه رضای خدا حاضرند از همه چیز دست بردارند و دل بکنند.
اصلا خود کلمه هجرت، هجره
در لغت معنای جدا شدن و فاصله گرفتن است.
هجرت را که هجرت میگویند
چون انسان از مکان مأنوس و مألوف خودش از محلی که با اون انس دارد و خود را فاصله میگیرد، جدایی از وطن و ترک وطن کردن رو به این دلیل هجرت میگن که نوعی فاصله گرفتن است.
خودم رو حس کردم خدمت دوستان، هجرت دو معنا داره در اسلام. ما یه هجرت درونی داریم، یه هجرت برونی داریم.
یه هجرت خارجی است، همان است که شما میگید 1422 هجری.
این هجرت است، یعنی پیامبر از مکه مکرمه به سوی دار و هجره مدینه منوره حرکت میکنه. میشه مبدا سال برای مسلمانان که اصلا این مبدا سال خودش ایجاد حرکت میکنه. این اصلا شما سالتون بر اساس حرکت هجرت، اصلا خود سالگذاری بر مبدأ هجرت خودش اینو اصلا کار بسیار مهم در تاریخ اسلام بوده است که این برمیگرده به خود پیغمبر، به این که مبدأ سال مسلمانان ولادت پیغمبر نباشد، مثلا شهادت پیغمبر نباشد، بلکه هجرت پیغمبر باشد. این کار خود نبی محمد است. از زمانی عرض به خدمتون بحثی پیش اومد، میخواستن به مبدعی برای مثال تعیین کنن در زمان خلیفه دوم عمر بن خطاب. این بحث پیش اومد، هر کسی نظر اینا ادهی میگفتن که ما سال رحلت پیغمبر را قرار بدیم، ادهی میگفتن ما ولادت پیغمبر را آمول فیر رو مبدع سال اسلامی خودمون قرار بدیم. هر کسی چیزی میگفت، خلیفه گفت از علی بن ابی طالب نظر خواهی کنید. از امام سوال کردن، امام فرمودن که نیاز نیست ما این کار رو بکنیم، خود پیغمبر این کار رو کردن. ببینید این نامه رسول خداست که به من فرمودن من نوشتم برای اقوام سلمان در کازرون شیراز. من از طرف پیغمبر نامه نوشتم و پیغمبر نوشتن این نامه نوشته شد در سنه 8 بعد از هجرت. این خود پیغمبر مبدا رسال رو چه قرار دادن؟ هجرت قرار دادن. شما همان بکنید که پیغمبر نوشت.
این هجرت حرکت سیر عدم وابستگی سازن هجرت انسان رو آزادی میدهد، از تعلقات رها میکنه. یک هجرت هم در درون داریم که این هجرت جسمی نیست، این همان از که المهاجر من هجرت من از سیاد، مهاجر باقی اون کسیست که از زشتی ها، از پلیدی ها، از اون شقاها و فجورهایی که ممکن است در روح و جان انسان باشد فاصله میگیرند، هجرت درونی میکنند، کوچ میکنند، در درون هجرت میکنند، از تمام قبیله بدی ها به سوی تمام طایفه خوبی ها و مکارم ها. اینو سیر درونی به هجرت درونی دارند. فرمودن الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، جهاد هم اینطور است، جاهدوا فی سبیل الله. جهاد هم موقع تو جهاد داریم، ما این جهاد در اون که مستعذر اسقر داریم در کشور. همان عبارت نیست که پیغمبر دیدن که جماعت آمدن فرمودن از کجا آمدید؟ از قذر از جنگ میاییم یا رسول الله از کجا میاییم؟ یا خود پیغمبر بایشون بودن این سآل رو کردن. حالا اون که در تاریخ ثبت است گفتن که ما آمدیم از جهاد به حمدالله سبیل رو و رو بلند. نبی مکرم فرمودن رجعتم من الجهاد الاصغر و بقی علیکم جهاد الاکبر، شما از جهاد اسکر اومدید اما جهاد اکبر بر دوش شما باقی مانده است. جهاد هم همینطور است، یه جهاد بیرونی داریم، یه جهاد داریم، عدو بیرونی داریم، یه عدو درونی داریم، یه دشمن خانگی داریم، یه دشمن بیرونی داریم. فرمود ها جرو و جهاد و فی سبیل الله، این ها که جهاد فی سبیل الله دارن. حالا ابزار مجاهده با چه میتوانند مجاهده کنند انسان ها؟ با چه میتوانند جهد و جهاد در راه خداوند داشته باشند؟ از اون ابزارهایی که بیشتر میتوانند از آن استفاده کنند همیشه در قرآن این دو ابزار گفته میشه، به اموال و انفسهم، چون انسان ها بیشترین تسلطشون بر این دوست، بر جان است و بر مال است. ما بر فرزند هم ولایت مستمر نداریم، اختیار ثابت نداریم، تنها اختیاری که ما داریم بر جان خود ماست و بر مال خود ماست. لذا از این دو میتونیم مایه بریم، نه از جان دیگران، نه از مال دیگران، نه از چی دیگران. فرمود به الله دهیم برمست. خب این کسان که این اصول رو دارند، اون ایمان و اون سیر و حرکت درون و برون و اون جد و جهد درونی و برونی را دارند، مسلم این ها کسانی هستند که اعظم و درجه هم اندالله، این ها یه درجات قضیم در نزد خداوند سبحان رسیده هم و ناکمون فاقزو به این ها به فوز و رستگاری بزرگ نائل شدن. خود کلمه فوز در لغت عرب از ظفر و مع سلامه، وقتی کسی با سلامتی و با به اصطلاح اون سلامت کامل به مقصد و موفقیت میرسن، اینو میگن فوز. قرآن که همون فازون، اگر اینها درست و همین منوال حرکت کنن بدون شک اینها کسانی هستن به موفقیت و کامیابی لازم در زندگی دنیا و آخرت نائل خواهند کنند. خب ادامه دارد آیت آیه شریفه که یو بشر اومد با خداوند به اینها تبریک میگوید، تحییت میگوید، تحییت میگوید خداوند به اینها و اون جزا و پاداش تحصیل سبحان برای اونها در نظر گرفت از چیست و کدام است که انشاءالله در نوبت آینده خدمت عزیزان و سروران گرامی سمع مبارکتون خواهیم باشد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت حقایق و لطائف قرآن کریم بیش از بیش منور و مزین نگرداند. خب ایام ایام بسیار بسیار با عظمت و با اهمیتیست، همان گروه که مستجد 13، 14 و 15 ماه با عظمت شعبان، ایام بسیار خوش و شیرینیست دیگه. حالا اینها ایام سرور هم به الحمدلله هست و ایام امید و ایام نگاه امیدوارانی به وجود و هستی و آینده به شریعت و برحال مجده ایده که نسیحان قصی می آید که در انفاس خوشش بوی کسی می آید. رضا جا دارد که مقدار قدر این ایام رو بیشتر بداریم و متوجه باشیم و به توانیم از خلوزات و برکات این ایام پرخیر استفاده یه بهینه و بهتری بکنیم انشاءالله. و برحال به بهانه تولد وجود مقدس حضرت ولی از اجلالدان صلی اللہ علیه و شیف این قدری بزمانیم گام نزدیک هر به ساحت مقدسش را انشاءالله به این مناسبت خدمت دوستان خواهیم بود و بحث مستقل انشاءالله داریم خدمتون. بعد در این موضوع بحث می کنیم به حال شیوه ارتباط یا مسائل دیگری که در این جهت وجود دارد، اما یه جمله الله مقدمتاً عرض کردم که توجه دارند عزیزان توجه بیشتری داشته باشند. خود این نزدیک شدن به ایام ولادت به حال انسان بوده یه پیوند بیشتری با وجود مقدس حضرت ولی عصر شومی یاد می کند و امید بیشتری در دلها ایجاد می کند در جذب نایات و توجهات وجود مقدسش که نابه یا مقبلین و ذکر کن و نان حسین امراهات کن. نه ما شما رو فراموش میکنیم و نه هرگز از یاد شما شیعیان ما قافلی اون طرف رضیه، یعنی شما هستید که از یاد ما قافلی بلا ما از یاد شما قفلتی نداریم. اگر حجابی که بین ما و شما ایجاد میشود و ما یخجو و ناهن کن این در ما یتصابه نام نمیکن، اگر حجابی بین ما و شما ایجاد می شود این حجاب به سبب آن نیست که از شما سر می زند، در لطف ما و محبت ما و درجه ما به شما کوتاهی نیست. اگر ما نیست ما نه از خود شما خداوند سبحان به همه ما در آستانه میلاد با عظمت وجود مقدس امام زمان این توفیق و مرحمت کنند که بتوانیم پیوند مستحکم تری بین دلها اون شخصیت بزرگواری که وجود و برکت او مرتزق
و ممتنعت ایجاد دگرگانی و به تمامی قلب مقدس خودش رو بیش از بیش از خودمون راضی و خوشنود بکنیم. خداوند سبحان به برکت این ایام با عظمت در آستانه میلاد مسعود بودن با فرج و بزرگوار گشایش و فرجی در امر مسلمانان اینجا بگردانند و محکومین و مظلومین و گرفتاران که در این ایام این سو و سوی جهان اسلام برها فریاد از مسلمان است و نامه اونها برخواسته است با رساندن فریاد رس حقیقی به فرج و گشایش این نائل بگردان. بسم شما عظیم العظم و العفظ و العجل و العشرم و به قرآن المستحکم و به نبی المکرم و به مولانا المهدی استجب دعواتنا یا الله.